بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. امروز به حول و قوه الهی جمع‌بندی سوره یوسف رو خواهیم داشت. ممکنه البته جلسه امروز تمام نشه و به جلسه بعد هم بخشی از بحث بمونه، ایرادی نخواهد داشت. حالا یعنی عجله نمی کنیم که حتما همین جلسه جمع‌بندی به اتمام برسه. اگه بخوایم یک اسمی برای این جمع‌بندی خودمون بگذاریم، میتونیم این اسم رو بگذاریم که روایتگری سوره یوسف با روی کرده حکمرانی. میخوایم یک بار این سوره رو از منظر حکمرانی با هم مورد تدبر و بررسی قرار بدیم. این سوره همطور که ملاحظه فرمودید مظهر تبیین دوراهی ها بود و مظهر تبیین دو پارادایم، دو نظریه، دو مکتب و دو الگو در عرصه حکمرانی بود. زیر ساخت بحث مرتبط می شد با حوزه حکمرانی خانواده، با حوزه نهاد خانواده. یعنی ما یکی خانواده یعقوب سلام الله علیه رو داریم و یکی هم خانواده پوتیفار عزیز مصر رو داریم. یک عنصر در هر دو مشترکه، یعنی هم خب حضرت یوسف سلام الله علیه فرزند جناب یعقوب سلام الله علیه هست، اینجا داره با برادران خودش زندگی میکنه زیر یک سقف، و در منزل پوتیفار عزیز مصر هم باز حضرت یوسف اونجا هم هست. فرق این دوتا خانواده اینه که یک خانواده خانواده توحیدیه، یک خانواده خانواده شرکه. یعنی خانواده حضرت یعقوب سلام الله علیه خانواده توحیدیه، حضرت یعقوب سلام الله علیه پیامبر خداست. اما مشکلی که وجود داره اینه که در همین خانواده توحیدی برخی از افراد در توحید خودشون دچار اختلال هستن. ما در سوره از دو نوع شرک صحبت کردیم اگه خاطر شریفتون باشه. یک شرک در اصل توحید بود، در توحید ذاتی و صفاتی بود. یک شرک توحید در عبادت بود، شرک در اطاعت بود، شرک در نعمت بود. برادران حضرت یوسف گرفتار شرک در اطاعت شدن، از پیامبر خدا اطاعت نکردن که پدرشون بود، در نتیجه از خدای متعال هم در یک مواردی اطاعت نکردن، اما در خیلی از موارد هم اطاعت می کردن. اما در خانواده پوتیفار اونجا شرک در عبادت رو داریم، چون در مورد مصریان هم گفته شده، در همین سوره هم یه شواهدی بود. مثلا اونجایی که زنان مصر، زنان اشرافی، وقتی جناب یوسف سلام الله علیه رو میبینن میگن حاشا لله، که اینا الله رو قبول داشتن ولی ربوبیت الله رو قبول نداشتن. یعنی اینا هم شرک در عبادت داشتن. خب شرک در عبادت مقدمه بر شرک در اطاعت و شرک در نعمت هست. همین دوگانگی در سطح خانواده، حالا با تنوعی که داره، یه خانواده خانواده توحیدیه ولی گروهی از فرزندان دچار برخی از شرک‌های ظاهری میشن، نه شرک بنیادی، و یه خانواده دیگری که گرفتار شرک به شکل بنیادی هست، خب به هر حال دو نوع رفتار از اینها سر میزنه. جناب یوسف محسن هست، از محسنین هست، در رابطه خودش با مردم اهل احسان هست، در رابطه خودش با نفس خودش اهل تقواست، مراقبت میکنه از نفس خودش که نفس یه وقت کنترل جناب یوسف رو به دست نگیره و او رو به هر سمتی که میخواد ببره. البته نفس مسوله، نفس اماره، اما نفس مطمئنه که چیز خوبیه. در ارتباط با خودش و خدا هم اهل ایمانه، یعنی خدا رو با تمام وجود باور داره، موحد هست در تمامی سطوح، چه توحید عبادی، چه توحید در اطاعت، چه توحید در نعمت، چه توحید افعالی، اینا رو همه رو میپذیره. پس و استقامت داره بر این توحید و تقوا و احسان، یعنی چهار تا شاخصه اینجا برای جناب یوسف سلام الله علیه میبینیم که در این سوره به شکل برجسته تری ذکر شده. در شاخص های دیگری هم هست که حالا اشاره خواهم کرد. شاخص اول که خیلی پررنگ، خیلی تکرار شده، اینه که یوسف از محسنین هست. هر جا که میره میگن که انا نراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین میبینیم که هستی، میبینیم که تو دغدغه کمک به دیگران رو داری، از سختی و رنج دیگران آزرد خاطر میشی، ناراحت میشی، دغدغه تو و هم مغم تو اینه که غم رو از چهره دیگران برطرف کنی، مشکل دیگران رو برطرف کنی. پس یوسف یه همچین شخصیتیه، به خودش زحمت میده، سختی میده برای اینکه غم و اندوه دیگران رو کاهش بده و یا اگه بتونه برطرف بکنه. توی زندان این به وجه مثلا بارزی وجود داره. در مسئله تعبیر خواب پادشاه مصر همینطور، وقتی که خواست خواب رو تعبیر بکنه و اون برنامه رو پیشنهاد بده هیچ شرط و شروطی نگذاشت، اما وقتی که پادشاه او رو برای همکاری دعوت کرد اونجا بود که شرط گذاشت که اول پرونده من بررسی بشه و معلوم بشه که من خیانتکار نبودم، چون با یه پرونده خیانت باز نمیشه رفت و متصدی امور مردم شد. اما برادران رو که نگاه میکنیم میبینیم که نه تنها اهل احسان نیستن، بلکه اون خودخواهیشون باعث میشه که به برادر خودشون هم رحم نکنن، یعنی متقی هم نیستن، از نفس خودشون، از هواهای نفسانی خودش اینا رو کنترل نمیکنن. ببینید یک کسی وارد دریا میشه اما شناگر ماهریه، دریا او رو غرق نمیکنه، او رو نمیبلعه. یک کسی شنا بلد نیست وارد دریا میشه غرق میشه در دریا، یا شناش خوب نیست یا غفلت میکنه. انسان متقی با انسان فاجر فرقش همینه دیگه. انسان متقی مراقبت میکنه که غرق نشه در دریای شهوات خودش، اما انسان فاجر نه، اصلا اعتقاد نداره که باید نفس خودش رو کنترل کنه، هواهای نفسانی خودش رو کنترل کنه، وارد دریای شهوات خودش میشه و غرق میشه. برادران یوسف یا اون طرف زلیخا، اینا موجودات خودخواهی هستند، به خاطر منافع خودشون، به خاطر هواهای نفسانی خودشون اینها برادر رو میخوان از پدر دور کنن تا محبت پدر رو برای خودشون داشته باشن. اون هم یوسف رو زندانی میکنه تا یوسف تسلیم خواسته او بشه. پس دقیقا اگه یوسف محسنه، برادران محسن نیستن، زلیخا محسن نیست. اگر یوسف متقی هست، برادران اهل تقوا نیستن، لااقل در این مورد مواجهه با یوسف و در مواجهه با بنیامین، و همینطور زلیخا هم اهل تقوا نیست. اگر یوسف اهل صبر و ایمان هست، اونها اهل صبر و ایمان هم نیستن. پس مدعای ما این هست که در الگوی حکمرانی خانواده در قرآن بر اساس آنچه در سوره یوسف آمده، چهار تا شاخصه بنیادی، کلیدی و اساسی داریم: ایمان، تقوا، صبر، احسان. علامت این ایمان و تقوا و صبر احسان کردن. فرد در ارتباط با دیگران اهل احسانه، به دیگران کمک میکنه، دیگران برای او مهمه. در ارتباط با خدا اهل ایمانه، در ارتباط با غیب، فرشتگان، ملائکه، وحی الهی اهل ایمانه، به خدا ایمان داره، به انبیاء الهی ایمان داره، به قیامت ایمان داره، به هر آنچه خدا فرموده ایمان داره، به فرشتگان ایمان داره، به آیات الهی ایمان داره، نسبت به نفس خودش کنترل داره، ترمز داره، متقیه و بر اینها صبر میکنه، استقامت میکنه، پای فشاری میکنه بر اینها، در راه ایمان خودش حاضر زندان بره، در راه ایمان خودش حاضر ناملایمات رو هم بپذیره. میشه صبر، میشه مقاومت، میشه استقامت، والا با وجوه مختلفی که داره. ولی در الگوی حکمرانی مقابل احسان نیست، به جاش چیه؟ به جاش حسادته، به جاش خودخواهیه، به جاش خودپرستیه، به جاش خودشیفتگیه. بهره از دیگران برای تأمین خواسته های نفسانی، دیگران ابزار میشن، اینکه دیگران خودشون مهم باشن. برای یوسف دیگران مهمن، میخواد اونا رو کمک بکنه که اونها هم متقی بشن، اونها هم مؤمن بشن، که حالا اشاره خواهیم کرد. اونها به جای اینکه اهل صبر باشن، اهل استقامت و مقاومت باشن، اهل تسلیمن، تسلیم هوای نفسن، تسلیم خواسته های نفسانی خودشونن. به جای اینکه اهل تقوا باشن، در نتیجه اهل فجورن. به جای اینکه اهل ایمان باشن، اهل شرکن. پس اون طرف شرک رو داریم و کفر رو داریم به جای ایمان، فجور رو داریم به جای تقوا، حسادت و خودخواهی و خودپرستی رو داریم به جای احسان، و تسلیم شرایط شدن رو داریم، تسلیم هوای نفس شدن رو داریم به جای صبر و استقامت و مقاومت. این اصل مدعا. حالا با هم مرور بکنیم، جمع‌بندی بکنیم، یک روایتگری در واقع من میخوام برای شما انجام بدم از سوره یوسف با این روی کرده این دو نوع حکمرانی. خب در آیه اول میفرماد که قرآن کتاب مبین هست، کتابیه که هم خودش روشنه هم روشنگره. اگر دنبال حرکت در صراط مستقیم هستید، این کتاب به شما کمک میکنه. قرآن کتاب حکمرانیه و کتاب هدایته. در پایان سوره میگه که قرآن کتاب تفصیله، همه چیز رو به روشنی بیان میکنه، کتاب هدایته، کتابیه که رحمت برای شما. اگر بر اساس آموزه های قرآن حرکت بکنید، نظام خانواده و حکومتتون رو شکل بدید، این مایه هدایت و رحمت برای شما. طبق نقشه هدایت قرآن حرکت کنید، به رحمت الهی میرسید. چون خانواده زیر ساخت، سیاست رو بناست، فرهنگ زیر ساخته، سیاست و اقتصاد رو بناست. اگر رفتار فرهنگی ما، باورهای ما، تقوای ما، ایمان ما اینا درست شد، ما تو ساحت سیاست و اقتصاد میشیم اهل احسان دیگه، اینجوریه دیگه. اگه اینا درست نشد، اونجا نه، اهل حسادت و خودخواهی و نفس پرستی هستیم. که شما میبینید دیگه امروز تو دنیا مثلا این خودپرستی ها و خودخواهی ها گاهی دایرش بزرگتر میشه. مثلا یه کشور رو شما نگاه کنید، کشورها تو دنیا میگه ما به فکر منافع ملی خودمان هستیم. بعضی ها اینجوری هستیم، بر سر دیگران هر چه میخواد بیاد بیاد. رژیم صهیونیستی میگه من به فکر منافع خودم هستم. حالا فلسطینی های گرسنه در صف غذا رو هم بمباران میکنه در جلوی چشم جهانی هم و اعلام هم میکنه بودم، میگه من این کار رو کردم جلوی دوربین ها جلوی. پس گاهی این خودخواهی ها یکم دایرش بزرگتر میشه. ترامپ میاد میگه که اول آمریکا، منافع ملی آمریکا، اصلا دیگران رو من کار ندارم، ما به فکر منافع خودمونیم. مثلا عدالت بی‌معنا میشه تو ذهن اینها، تقوا بی‌معنا میشه، ایمان بی‌معنا میشه، صبر، استقامت، مقاومت مردم بی‌معنا میشه، چون قدرت حرف اول رو میزنه دیگه، یعنی زور حرف اول رو میزنه، این زور داره، پس یوسف رو زندان میکنه تا به خواسته خودش برسه. اون ده تا برادر زور دارن، پس یوسف رو از پدر دور میکنن. مبنای دیگه‌ای که نداره دیگه، حسادت داره، حسادتش فعال میشه، از زورش استفاده میکنه، در حالی که خودش هم میدونه داره کار بدی میکنه. پس همیناست که میاد تو مقیاس بزرگتر هم مبنای عمل میشه، در مقیاس قبیله، در مقیاس طایفه، در مقیاس جناح، در مقیاس حزب، خب در مقیاس نمیدونم ناسیونالیسم و امثال اینها. اما یه وقت نه، روی کرد احسانه. بله ما خودمونم نیازهایی داریم، نیازهای خودمون رو هم باید برطرف کنیم، اما حاضر نیستیم به دیگران هم آسیب بزنیم، حاضر نیستیم در ارتباط با دیگران عدالت رو زیر پا بگذاریم، تقوا رو زیر پا بگذاریم، ایمان رو زیر پا بگذاریم. ما انسان هستیم، ارزش‌های انسانی الهی قائل هستیم، برای طبیعت حقوقی قائلیم، برای انسان‌های دیگه حقوقی قائلیم، نه اینکه حقوق بشر هم ابزار کنیم برای خواهش‌های نفسانی خودمون و کشور خودمون و حزب خودمون و جناح خودمون و امثال اینها، که این دوگانگی رو شما می‌بینید در الگوهای حکمرانی در دنیای امروز. بعد در آیه 2 میگه که لعلکم تعقلون، این قرآن رو که ما برای شما نازل کردیم، آیات الهی که بر شما نازل شده، واسه اینه که شما عقلتون رو به کار بندازید. اجازه بدید من همه آیه رو براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب روشن و روشنگر هست. آیات قرآن هم رو خودشون روشنه، هم روشنگره. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ما این رو به عربی فصیح و بلیغ فرستادیم بر شما تا شما در موردش بیاندیشید، این رهنمودهایی که خدا به شما میده درباره اینا فکر کنید. حالا از جمله احسن القصص، که این احسن القصص رو ما برای شما فرستادیم تا شما در مورد این بیاندیشید و پرسش هایی رو که دارید پاسخش رو از این بگیرید، که حالا در ادامه میگه که اینجا یه آیاتی هست لسائلین. در این احسن القصص، قصص یعنی داستان گزیده، بریده هایی از داستان رو میخواد برای ما بگه، نمیخواد هران چه که در خانواده حضرت یعقوب و عزیز مصر و اینها گذشته بگه برای ما، یا هر چه بر یوسف گذشته بگه، نه، یه بریده هایی رو، یه گزیده هایی رو میخواد در اختیار ما قرار بده. پس عقل و وحی اینجا میشن ابزارهای حکمرانی از نظر قرآن کریم. اگه ما میخواییم خانواده متعالی داشته باشیم، جامعه متعالی داشته باشیم، حکمرانی متعالی داشته باشیم، باید مجهز بشیم به عقل و وحی. وحی کتاب مبین، عقلم که در وجود ما هست، پیامبر باطنی. پس در ادامه میگه که نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. پیامبر، ما این ماجرا رو که برای تو میفرستیم تو پیش از این اطلاع نداشتی. پس قرآن کتاب آگاهی بخشه، قرآن اون آگاهی هایی رو که ما لازم داریم در اختیار ما قرار میدهد. خب اینجا وارد ماجرای حضرت یوسف دیگه میشه خدای متعال، و از اینجا بحث رو شروع میکنه که جناب یوسف خواب دید که خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر او تواضع کردند، او را سجده میکنند، زانو بر زمین زدند در مقابل او. این خوابش رو برای پدر تعریف میکنه، برای جناب یعقوب تعریف میکنه. جناب یعقوب به پسر یک سفارش میکنه، سفارش اینه که خواب خودت رو برای برادران تعریف نکن. لا تخصص رویا که علا اخوته. چرا؟ چرا؟ دلیل می فرماید فیکی دو لکه کیدا، چون برادران علیه تو طراحی خواهند کرد، اقداماتی رو علیه تو انجام خواهند داد. اینجا ما متوجه دغدغه‌ای میشیم که در حضرت یعقوب وجود داره، اون دغدغه حفاظت از حضرت یوسف سلام الله علیه در برابر برادرانش هست. این معلومه که یه پیشینه ای داره، معلومه که حضرت یعقوب میدانه که خب پیامبر پس از خودش یوسف خواهد بود، ولی یوسف از کوچکتر یعنی یوسف و بنیامین دو تا فرزند کوچک حضرت یوسف بودند دیگه، حضرت یعقوب بودند دیگه. ظاهرا یوسف مثلا یک کمی از بنیامین بزرگتر بوده، ظاهرا اینجوری بود، اول یوسف بعد بنیامین، منتها از یک مادر دیگه. خب این مبناش چیه؟ ببینید وقتی شما خانواده انبیا رو نگاه میکنید مثل خانواده در واقع پادشاهان میمونه، یعنی یک بحثی هست راجع به جانشینی، بحث استمرار نبوت که چگونه خواهد بود. من حالا بحث پادشاه رو گفتم برای تصور بهتر مطلب. خب این رو جناب یعقوب متوجه هست که اون فرزندان بزرگتر انتظار دارن لابد که پیامبری به اونها برسه دیگه، لذا توجه پدر به فرزندان معنادار میشه. اگر پدر به یه فرزند توجه بیشتری داره که حالا اینجا در مراقبت از یوسف این توجه بیشتر احتمالا خودش رو نشون داده، علامت این خواهد بود که پس پیامبری یعقوب به یوسف خواهد رسید. پس یه نگرانی داشته جناب یعقوب و با توجه به اطلاعی که از طریق وحی داشته که جناب یوسف پیامبر بعدی خواهد بود، حالا این خوابی هم که جناب یوسف دیده این رو تایید داره میکنه، جناب یعقوب تدبیری میکنه برای حفاظت از یوسف و در واقع حفاظت از اعضای خانواده. پسرم تو این اطلاع رو نده، این خواب رو برای برادرها تعریف نکن، چون اگه این خواب رو برای اونا تعریف کنی اونها بیش از پیش در برداشت خودشون مطمئن میشن که پیامبر بعدی تو خواهی بود و علیه تو برنامه ریزی میکنن تا تو رو از بین ببرند. یه همچین دغدغه‌ای در واقع داره. خب چرا این اتفاق میفته؟ اینجا جناب یعقوب یک ریشه یابی میکنه، میفرماید که ان الشیطان للانسان عدو و مبین. این اولین قاعده ایه که در این سوره بیان میشه، قاعده دشمن شناسی. ان الشیطان للانسان عدو و مبین، شیطان برای انسان دشمن آشکاره. خب این دشمنی خودش رو چجوری ابراز میکنه؟ از طریق رذایل اخلاقی، از طریق شرک و کفر. خب حالا فرزندان یعقوب که جزء مؤمنین حساب میشن، جزء موحدین حساب میشن، شیطان از طریق حسادت اینجا نفوذ میکنه. ابزارهای شیطان برای تسلیم دیگران چیه؟ برای اینکه تبعیت کنند از او. ابزارهای حکمرانی شیطان چیه؟ شهوت و غضب و شیطنت دیگه، شهوت، غضب، شیطنت. خب حسادت و وقتی شما ریشه یابی میکنی میرسه به همین قوه واهمه دیگه، قوه شیطنت. اینکه طرف مثل خود شیطان خودش رو مقایسه میکنه، بعد میگه انا خیرم، من از او برترم. و کی گفته این مبنای برتری چیه؟ میگه چون انسان از گل آفریده شده، من از آتش، پس من بر او برترم. یه توهمه، طبق این توهم آلوده به گناه میشه، میاد از غضبش استفاده میکنه برای اینکه ظلم مرتکب بشه، کاری که برادران یوسف کردن. پس زیر ساخت حکمرانی شرکالود و حکمرانی غیر الهی برمیگرده به شیطان. شیطان نفوذ میکنه به عنوان دشمن انسان و انسان رو توی مسیر دیگری میبره. از همین اول تنازع دوتا الگوی حکمرانی رو ما داریم. لا تخصص رویا که علا اخوتک فیکید و لکه کیدا. حسد اینجا عامل نزاع میشه حتی در درون خانواده، حتی میان برادران. خب اقدامی که در حکمرانی اسلامی داریم، یعنی ابزار حکمرانی توحیدی چیه؟ پرهیز از برانگیختگی حسودان. اگه دور و بر شما را حسودان گرفتن، در وهله اول باید مراقبت بکنید که اینها رو علیه خودتون نشورانید، این کنترل بشه. این هم از طریق دروازه‌بانی اطلاعات اینجا صورت میگیره. یعنی جناب یعقوب سعی میکنه که با دروازه‌بانی اطلاعات این حسادت بچه‌هاشو کنترل کنه، چون میدونه که اگه جناب یوسف این خواب خودشو برای اونا تعریف کنه، اونا برانگیخته بیش از گذشته علیه یوسف برانگیخته میشن. کار دومی که سخت‌تر اینه که حسد ریشه‌کن بشه، چون در حکمرانی اسلامی دعوت دیگران به سمت فضائل مطرحه. و اگر نشد که ریشه‌کن بشه حسد، حسد اعمال نشود. یعنی از افراد اسلام میخواد که اگر هم حسودید حسادتتون رو اعمال نکنید، اگه نمیتونید قوه حسد رو در وجود خودتون از بین ببرید. باز عرض کردیم که همین از فرد منتقل میشه به جامعه. پس البته حسد یه نمونه است، همه رذایل اخلاقی، همه به اصطلاح جنبه هایی که به استکبار و طاغوت منجر میشه. ابزار دیگر حکمرانی اسلامی در همه سطوح و ساحات که در این سوره مطرح شده، نصرت و معیت الهی هست. در مورد کسی که رذایل اخلاقی را از خودش دور میکنه، مثلا اینجا بحث ما حسده، حسد از خودش دور میکنه، میشه جزء محسنین، به دیگران خدمت میکنه مثل خود جناب یوسف، این شامل لطف الهی میشه، شامل نصرت الهی میشه، که این در فرمایش جناب یعقوب مطرحه. جناب یعقوب یعنی آیه قرآن دیگه میگه و کذالکه یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. یعقوب به پسرش یوسف میگه که به همین شکل خدا تو را برمیگزیند. یک، یعنی تو مجتبای خدا هستی، مجتبا یعنی برگزیده. و یعلمک، دانا میکند تو را خدا از دانش تعویل رخدادها، یعنی به یک معرفت تهذیبی میرسی. و یتم نعمته علیک، خدای متعال نعمتش را بر تو تمام میکند. و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. بعد ارجاع میده به تاریخ، میفرماید کما اتمها علی ابویک من قبل و ابراهیم و اسحاق. حالا چرا؟ یه قاعده دوم اینجا بیان میشه، میفرماید ان ربک علیم حکیم. علم و حکمت خدا مبنای حکمرانی خداست، علم و حکمت خدا مبنای اعطای مواهب از جانب خداست، علم و حکمت خدا مبنای نصرت الهی نسبت به انسان هاست. خدا هم داناست هم حکمت داره، کاراش از روی سنجیدگیه. وقتی یه کسی الهی میشه، اهل احسان به دیگران میشه، خدا به او کمک میکنه. وقتی یه کسی علیه دیگران اقدام میکنه، این رو خدا میداند و چون حکیم هم هست، اینجا نقطه مقابلش رو نصرت میکنه، تا این کسی که حرف شیطان رو گوش کرده بود به موفقیت نرسه. پس قاعده دوم شد چی؟ ان ربک علیم حکیم. حالا این علم و حکمت رو ما تا پایان سوره باهاش کار داریم. خب در ادامه خدای متعال فلسفه نزول سوره یوسف رو میگه، میفرماید که پندآموزی در عرصه های مختلف فلسفه نزول سوره یوسف هست. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اگه با ذهن پر سوال بیایید سراغ سوره یوسف، اینجا براتون جوابهایی وجود داره. با تعبیر و لقد هم میاره، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، یعنی حتماً جواب پرسش هاتون اینجا هست. شما با ذهن پرسوال بیایید که حالا ما پرسش هامون پرسش های حوزه حکمرانی بود با تاکید بر حکمرانی خانواده. البته در این سوره ها گفتیم همه جا حکمرانی خانواده زیر ساخت حکمرانی در عرصه های دیگه شده، از جمله حکمرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. پس یه شیوه مطالعه قرآن و شیوه تدبر در آیات قرآن هم اینجا خدای متعال به ما یاد داد، اون شیوه پرسشگریه. با سوال شما بیا سراغ قرآن تا جواب بگیری. اگه اصلا سوال کسی نداره، کسی مثلا با آسمان نگاه میکنه سوالی نداره، کسی میاد قرآن میخونه همجوری تون تون میخونه یا نه آرام آرام میخونه، سوالی نداره، اصلا تدبر نمی کنه، عمیق نمیشه، به عمق آیات نمیره این آیه برای چی نازل شده، این سوره برای چی نازل شد، خدای متعال داستان حضرت یوسف برای چی گفت، آیا نمیخواد خدا از من بپرسه که تو اگه بودی یا الان سمت یوسف ها هستی یا سمت برادران یوسف، سمت یوسف هستی یا سمت زلیخا، اصلا خودت اعمالت چیه؟ اگه تو حسودی میکنی که سمت برادران یوسفی دیگه، اگه تو اهل احسان به دیگران نیستی، اهل حسد هستی، اهل استکبار هستی که شیطان در تو نفوذ کرده، تو در سمت برادران یوسفی. اگه به غریزه شهوت و هوای نفس مجال میدی که تو رو کنترل کنه، تو رو ببره جلو، پس تو اصلا خود زلیخا هستی، تو در سمت زلیخا هستی. اما اگر در قبال خواهش های نفسانی اهل عفت ورزی هستی، تو یوسفی، تو در سمت یوسفی. ببینید ما جای خودمون رو پیدا کنیم، سوال خودمون رو جوابش رو بگیریم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در ماجرای یوسف و برادرانش آیاتی است، نشانه هایی است، پاسخ هایی است، محتواهایی است برای کسی که پرسش داره، برای کسی که سوال داره، برای کسی که میخواد سبک زندگیشو بدونه چیه، برای کسی که میخواد سبک حکمرانیشو، سبک مدیریتش رو، اینا رو در بیاره. پس ما پرسش داشته باشیم، خدای متعال این پرسش ها رو که مربوط به حوزه زندگی باشه به ما جواب میده. خب حالا اینجا راجع به برادران یوسف مسئله‌ای که اتفاق میفته اینه که اینا یه جلسه مشورتی میگیرن و در این جلسه طرح مشکل میکنن. میگن که اذ قالو، قالو یعنی برادران یوسف گفتند، لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا. آیه مشکلی وجود داره اینجا. فرایند گمراهی ببینید توضیح داده شده توسط خدای متعال. حسادت کردن، این حسادت باعث شده که از هیچ مشکل درست بشه. اگه حسادت نمی کردن مشکل وجود نداشت. یعنی حسادت منشأ تولید یک مشکل شده در ذهن این برادران. قالو، گفتن با هم دیگه گفتن، لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، یوسف و برادرش یعنی بنیامین، اینها پیش پدر ما از ما محبوب ترن. مشکل اینه. خب حالا میگه یه برادر حسود نباشه هیچ موقع نمیگه، میگه ماشاءالله ما هم بهتر کار کنیم محبوب پدر بشیم. میگه که این که پدر او رو بیشتر دوست داره، داداشمون رو بیشتر دوست داره، یه مشکلیه. خب مشکلی چیه؟ معلومه که اینا هوای قدرت بعد از یعقوب رو داشتن دیگه، یعنی داشتن فکر میکردن برای مسئله جانشینی، که اینجوری که بوش میاد معلومه که یوسف جانشین پدر میخواد بشه، چون یوسف پیغمبره، یوسف که تبعیض قائل نمیشه بین فرزندان خودش، معلومه که یعقوب تبعیض قائل نمیشه. پس اینا چجور متوجه توجه بیشتر پدر به یوسف میشن؟ پدر چون میداند که یوسف پیامبر بعدی است، او رو تکریم بیشتری میکنه، مواظبت بیشتری میکنه، حفاظت بیشتری میکنه، نگه تبعیضی قائل بشه. میگه که شما مثلا یکی از فرزندانتون ولو کوچکترین فرزندتون مثلا پزشک متخصصه، بقیه پزشک نیستن، خب شما در مسائل پزشکی به او توجه بیشتری میکنین، طبق نظر او عمل میکنین. یکی از فرزندانتون شده مثلا مرجع تقلید، حالا فرزند کوچکتونه، حالا شما از او تقلید میکنین، این معناش این نیست که شما او رو بیشتر دوست دارید، تبعیض قائل شدید، نه، او چون در یک امری تخصص پیدا کرده شما طبق نظر او عمل میکنید، یعنی متناسب با شرایط فرزندانمون باید با اونها عمل بکنیم دیگه، نه اینکه بحث تبعیض نیست، اینا نگران خودشون بودن. خب حالا سوال اینه که چرا پدر نباید یوسف رو بیشتر دوست داشته باشه و برادرش رو و ما رو باید بیشتر دوست داشته باشه؟ این جالبه. اینا یه ریشه یابی کردن، میگه و نحنوس، و در حالی که ما گروه متشکل قدرتمند هستیم، ما داریم کار میکنیم، ما داریم خرج خونه رو میاریم، گندم خونه رو تأمین میکنیم، دام منزل رو، گوشت منزل رو، لبنیات منزل رو، کارا با ماست، ما یه گروه متشکل قدرتمند هستیم. و یوسف چی کار میکنه؟ یوسف نه با ما میاد برای چروندن گوسفندا، دامها، نه میاد نمیدونم بار بیاره مثلا. ملاکشون ملاک مادیه، ملاک ارزیابیشون مادیه. ما چون از نظر قدرت مادی قدرت فزونتری داریم، بچه های بزرگتر پدر هستیم، کارای خونه با ما هست، پس پدر ما رو باید بیشتر دوست داشته باشه، در حالی که پدر یوسف و بنیامین رو بیشتر دوست داره. خب چرا یوسف و بنیامین رو بیشتر دوست داره؟ ما جوابشو میدونیم، چون اونها الهی ترن. اون یوسف قراره که پیامبر الهی بشه، به خاطر اون جایگاه معنویش جناب یعقوب از او تجلیل میکنه، او رو تکریم میکنه و از او حفاظت میکنه. اما برادران نمیگن که ما میخواییم بعد از او پیغمبر بشیم، این حرفا رو نمیزنن، فقط میگن که ما اسبه هستیم، گروه متشکلی که کارا رو دوششه ما هستیم. بعد راجع به پدر جالب، ببینید چی میگن، این علامت اینه که به پدر ایمان ندارن. میگن ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما اشتباه میکنه، پدر ما در ضلال مبینه، در گمراهی آشکاره. این بابا پدرتون پیامبره، شما اگه اهل توحید در عبودیت هستید باید اهل توحید در عبادت هم باشید، و توحید در عبادت یعنی هم طور که از خدا اطاعت میکنید از رسول خدا هم باید اطاعت کنید، از یعقوب که پیامبر خداست باید اطاعت کنید. نه تنها اطاعت نمیکنن، بلکه میگن پدر داره اشتباه میکنه. خب حالا جالبه، شیوه بحث هم شوراییه، پس یه مشکلی اینجا مطرح شده که این اگر حسادت نبود اصلا مشکل نبود، اگر مادیگرایی نبود، اگر خودخواهی و خودپرستی و نفس‌طلبی نبود اصلا این مشکل وجود نداشت، اگر ملاک زندگی و سبک زندگی بر اساس توحید طراحی شده بود، به ویژه توحید در عبودیت و اطاعت، این اصلا مشکل نمی بود، مطلقاً مشکلی وجود نداره. اما خلاصه این شیطان آمد، تحریک احساسات، حسادت، خودخواهی، خودپرستی، نفس‌پرستی، طرح مشکل. حالا شیوه حل مسئله چیه؟ شوراییه. خیلی جالبه، شیوه تصمیم گیرینا هم شوراییه. تو این شورا چه بحثایی میشه؟ یک، اقتلو یوسف، یوسفو بکشید. دو، او ترهوه و ارزن، یا اصلا اینو بندازیم یه سرزمین پرتی تبعیدش کنیم. نتیجهش چی میشه؟ یخلالکم وجه و ابیکم، دیگه پدر ما رو دوست خواهد داشت، دیگه یوسفی نیست که او رو دوست داشته باشه، دیگه ما جای یوسف رو پر میکنیم. خیلی جالبه، یکی از اینا میگه که آقا اینا که گناهه، که کشتن آدم ها گناهه، مرتکب گناه میخواید بشید؟ میگه که جواب میده، یکی دیگه مثلا جواب میده، یه عده دیگه جواب میدن، میگن که و تکونو من بعده قوما صالحین، اب نداره، حالا گناهه که ما بعدش توبه میکنیم و میشیم یه گروه صالح. یعنی رد نمیکنن که این گناهه، میپذیرن که بله هم کشتن دیگری گناهه، آدم بیگناه رو بکشیم خب گناهه دیگه، یه آدمی رو بیگناه تبعیدش کنیم خب برای چی؟ چرا تبعیدش کنیم؟ چون بابا بیشتر دوست داره اینو بفرستیم یه سرزمین دور و پرتی مثلا. نفر سومی میگه که لا تقتل یوسف، نه کشتنش پیشنهاد خوبی نیست. و القوه فی غیابت الجب یلتقط بعض السیاره، اینو تو چاه بذاریم و کاروان هایی که میان بالاخره یکی پیداش میکنه و با خودش میبره. دقت بفرمایید، شیوه تصمیم گیری غلط نیست، شیوه تصمیم گیری شورا هست. اونی که ایراد داره چیه؟ اینه که این آدمایی که دور میز نشستن، این کنشگران دور میز، اینا از نظر فکر و محتوای باطنی فاسدن، اینا حسودن، دارن بر مبنای یک رذیله اخلاقی حسادت، خودخواهی، خودپرستی میخوان تصمیم بگیرن علیه برادرش. یکی از اشکالاتی که گاهی متوجه مباحث حکمرانی میشه اینه که در حوزه حکمرانی ما گاهی میبینیم بیش از حد دانشمندان و نخبگان و کنشگران روی ابزارهای حکمرانی متمرکز میشن، یا حکمرانی شبکه‌ای مثلا ما بعد از حکمرانی هرمی فاصله بگیریم، حکمرانی شبکه‌ای یا حکمرانی بازار، بیاییم بر اساس منطق بازار عمل بکنیم. خب یه وقت آدم های حسود بر اساس منطق بازار یا حتی همون ابزار هرمی یا شبکه‌ای عمل میکنن، یه وقت آدم های اهل احسان. این دو مدل خروجی داره. آدم های حسود دور هم جمع شدن، مشورت هم کردن، خروجی شده اقدام علیه یه آدم بیگناه به نام یوسف. خب در واقع ماجرای هابیل و قابیل اینجا تکرار میشه ولی با یه دوز پایین تر. قابیل هابیل رو کشت ولی اینجا نهایتا از کشتار و کشتن صرف نظر میکنن، قرار میشه که یوسف رو بندازن توی چاه. خب چه روشی رو برای اقدامشون انتخاب میکنن؟ یعنی تاکتیک انجام و اقدام چیه؟ فریبکاری، دروغ، همون کید که خود جناب یعقوب بود. حالا میان پیش پدر، ببینید یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، پدر تو چرا اصلا نسبت به ما بی‌اعتمادی درباره یوسف؟ فکر میکنی ما مثلا به یوسف آسیبی میرسونیم؟ چرا فکر نمیکنی که ما هم نگران امنیت یوسفیم؟ چرا ما رو نسبت به یوسف دغدغه من نمیدونی؟ در حالی که دوتا ادعای دروغ میکنن، و انا له لناصحون، ما خیرخواهش هستیم، و انا له لحافظون، ما هم حفاظت میکنیم از یوسف، ما هم در حفاظت از اون میخواییم نقش داشته باشیم. بعد میگن و نحنو اصبه. اینجا یعقوب یه اشکالی میگیره، اشکالش اینه که خب بابا اینو میبرید، یعنی نمیگه که من به شما بیعتماد نیستم، خب اون تیکه رو نمیگه، میگه که اول میگه که آخه من یوسف رو ببرید ناراحت میشم، محزون میشم، انی لیحزننی ان تذهبوا بهی، اینو میگه. بعد یه جمله دوم میگه که بحث کلن منحرف میشه دیگه، بحث رو پسراش میبرن رون جمله دوم. جمله دومش اینه که و اخاف ان یاکله ذئب، مثلا من میترسم شما اینو ببرید گرگ بخوره مثلا. برادران میان میگن و نحن اصبه، یعنی چی که گرگ بخوردش؟ مگه میشه؟ ما ده نفر توانمند، قدرتمند، معلومه که نمیذاریم یوسف و گرگ بخوره. خب اما اون بخش اول رو جواب ندادن، این خیلی جز همون شیطنت هایی که کردن دیگه. اصلا به نگران، یعنی معلومه برای نگرانی پدر هیچ اهمیت قائل نیستن دیگه. خب یوسف رو بردن و میدانید در چاه انداختن. حالا قاعده نصرت و معیت الهی اینجا عمل میکنه. و اوحینا اله، خدا میفرماید ما به یوسف وحی کردیم. لتنبئنهم به امرهم هازا، این لتنبئنهم به امرهم هازا یعنی یه روزی به اینا میگی که چیکار کردن، یعنی یوسف تو از اینجا نجات پیدا میکنی، یه روزی هم برادران رو میبینی، و در اون روز که اونها رو میبینی بهشون میگی که یادتون اون روز چیکار کردید. خب پس یوسف به سکینه میرسه، به آرامش میرسه. حالا پس از اقدام ادامه فریبکاری و دروغ رو داریم. و جا او علی قمیصه به دم کذب، خب یه پیراهن دروغین با خون دروغین آوردن برای پدر که این پیراهن یوسفه. و جا او اباه و مشاهن یبکون، خروب در حالی که گریه میکردن پیش پدر آمدن. و جا او علی قمیصه به دم کذب، یه پیراهنی رو یه خونی بهش زدن که اینم پیراهن یوسفه. و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، به پدر میگن که البته ما میدونیم که تو حرف ما رو قبول نمی کنی ولو ما راست بگیم. یعنی خودشون متوجه بودن که پدر فریب حرفای اینها رو نمیخوره. حالا ببینیم مواجهه حضرت یعقوب چیه در این مناقشه خانوادگی و اقدام برادران علیه یوسف. جناب یعقوب راجع به ادعای اینا یه ارزیابی داره، میگه که قال بل سولت لکم انفسکم امرن، نفستون شما رو فریب داد، شما گرفتار فریب نفس شدید. تمام، یعنی خیلی سربسته، نمیگه شما راست میگید، نمیگه نه من که حرف شما رو قبول دارم، نمیگه دروغ میگید، خیلی کلی و سربسته که من یعنی حرف شما رو قبول نکردم. بل سولت لکم انفسکم امرا، نفس مسوله شما فعال شده، یه کار زشتی رو برای شما تزیین کرده، پس شما دچار فریب نفستون شدید. شما فکر میکنید منو دارید فریب میدید، شما فریب خورده هستید، فریب خورده نفستون، نفس شما هم فریب خورده شیطانه. ان شیطان لکم عدو مبین. راهکار و تصمیم یعقوب چیه؟ حالا یعقوب میخواد در قبال این قصه چیکار کنه؟ تدبیر یعقوب اینه، فصبر جمیل، صبر جمیل قبلا هم عرض کردم، یعنی صبری که انسان مصائب اون رو فقط با خدا در میان میگذره، نه با بندگان خدا. پیش بندگان خدا ناله و زاری نمی کنه. این صبر زیر ساخت توحید افعالی داره، لذا میگه والله المستعان و علامات صفون، خدا منو کمک میکنه بر این چیزی که شما او رو دارید وصف میکنید، یعنی این ماجرایی که از این آیه 18 دیگه، ولی این ماجرایی که شما دارید تعریف میکنید خدا کمک کار من خواهد بود. خب یه نکته ای رو که اینجا بعضی هم گفتن من خدمت شما عرض بکنم. جناب یعقوب راهکار حفاظت از یوسف رو این دیده بود که او رو پیش خودش نگه داره و مراقبش باشه و یوسف به صحرا نره. حالت البته هنوز بچه بود دیگه، ولی خدای متعال که میخواد یوسف بشه حلال مشکلات مردم، بشه نجات دهنده مردم، نمیخواد یوسف در پرقو بزرگ بشه، یوسفو میسپاره به سیر حوادث. از همین برادران هم شروع میشه، میگن که یوسف در اون لحظات سخت و آخرین لحظات یه لبخندی بر لبش آمد. برادران گفتن چیه، چرا میخندی؟ چون بچه بود دیگه، انتظار داشتن گریه کنه اینا. گفت هیچی، یه روزی به ذهنم آمد که کسی به من نمیتونه آسیب بزنه، چون 11 تا برادر داره. حالا 10 تا برادر بزرگ، یه دونه از خودش کوچکتر. حالا از همین نقطه دارم آسیب میبینم، یعنی همون چیزی که شما فکر میکنی از شما حمایت میکنه، لذا باید انسان همیشه به خدا متوسل باشه، اهل توحید افعالی باشه، بدونه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب پس جناب یوسف، جناب یعقوب گزارش رو نمیپذیره، اقدام فرزندان رو اقدامی نفسانی میدونه، راهکاری رو هم که برای خودش انتخاب میکنه صبر جمیل هست، با زیر ساخت توحید افعالی و استعانت از خدا و الله المستعان و علی ما تصفون. خب اینو بردن و فروختن و شراح و به ثمن بخش. خب عزیز مصر که این رو خریده و برده به همسرش تحویل بده، میگه اکرمی مثواه اصا ان ینفعنا او نتخذه ولدا. ببینید کاروانیان که یوسف رو بردن فروختن آدم شناس نبودن، چون شراح و به ثمن بخش یه مبلغ کمی فروختن، اما جناب عزیز مصر که یوسف رو خریده آدم شناسه، از این اوصافی که میگه میفهمه. این آورده پیش همسرش میگه این رو تکریم کن، امید است که نفعی به ما برسونه یا اصلا فرزند ما بشه. اینجا خدای متعال دوباره نصرت خودش رو به رخ میکشه. آیه 21 میگه که وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما اینجوری یوسف تو زمین داریم قدرت میدیم. یه عده دارن کار میکنن یوسف قدرت نگیره، اراده خدای متعال اینه که یوسف قدرت بگیره. اراده خدای متعال اینه که یوسف قدرت بگیره. اینطوری ما دو ولی نعلمه من تعویل الاحادیث، همونی که جناب یعقوب هم پیش از این به یوسف گفت، اینطوری ما به جناب یوسف داریم دانشی میدهیم که بر اساس این دانش بتونه وقایع رو تحلیل بکنه، به باطن رخدادها پی ببره. پس هم قدرت حکمرانی و هدایت به یوسف ما داریم میدیم، هم علم حکمرانی و هدایت داریم به یوسف میدیم. اینا ابزارهای حکمرانی الهیه. ببینید نصرت الهی از ابزارهای حکمرانی الهیه. علم مخصوصا تهذیبی، معرفت تهذیبی، معرفت وحیانی، معرفتی که از راه تهذیب و تزکیه انسان به او میرسد، جز ابزارهای حکمرانی اسلامیه و قدرت جزء ابزارهای حکمرانی اسلامیه. اینجا یه قاعده دیگری خدای متعال به ما میگه، قاعده اینه والله غالبون علا امرهی، ای مردم بدانید که خدا کاری که بخواد انجام بدهد انجام میدهد، هیچ کس نمیتواند بر اراده خدا پیروز بشود، بلکه این اراده خداست که بر همه اراده ها پیروز است. بعد پایانی داره این آیه که پایانش عجیبه، میفرماید آیه 21 ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این اولین اکثر الناسیه که توی این سوره داریم، تا پایان فکر کنم 5 تا اکثر الناس داریم. خیلی این اکثر الناس ها رو مراقبت کنید، بیشتر مردم این مطلب رو نمیدونه. یعنی اگر شما بهشون بگید که اراده خدا بر همه اراده ها پیروزه، 10 تا مطلب برای شما میارن که نه خیر آقا، پس فلانجا چی بود، پس اون یکی، یا پس چطور زلیخا یوسف رو زندانی کرد، خب بله، چطور برادران یوسف رو انداختن توی چاه، بله انداختن، اما شما گفت جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، آخرش رو ببین چی شد. این سختی ها برای تهذیب خود یوسف مهم بود. یوسف بعد از این گردنه ها عبور میکرد، یوسف بعد در این چاه دنیا می افتاد که ببینیم غرق میشه یا نه. یوسف در برابر دریای شهوت زلیخا بعد قرار می گرفت، ببینیم میتونه خدا رو ترجیح بده بر زلیخا یا نه. زندانت میکنن، خب باز تسلیم میشه یا نه. می خدا دیگه میخوان زندان کنن دیگه. ببینیم یکی سر رو آمریکا تحریم میکنه کشوری، میگه دیگه حالا خدا چیکار کنیم، حالا ما تحریم کرده تسلیم بشیم دیگه. کسی نه، در برابر طاغوت میایستد، مقاومت میکند، صبر میورزد بر این ایمان و تقوا خودش. خیلی مهمه دیگه، پیروزی در پایان با یوسفه. میفرماد ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. وقتی که یوسف به سن رشد و پختگی رسید، ما بهش حکمت دادیم و علم، حکمت نظری و عملی و علم دادیم. بله، حکمت نظری و عملی ما بهش دادیم. اینم یادتون باشه این حکم و علم باز جز ابزارهای حکمرانیه و هم شرایط حکمرانی در حکمرانی اسلامی. یعنی کسی که میخواد کنشگر عرصه حکمرانی باشه باید مجهز باشه به حکم و علم، به حکمت نظری و عملی و دانش مجهز باشه، هم اهل معرفت باشه هم اهل خرد باشه. اهل خرد عقلم داشته باشه، فقط معرفت به تنهایی کافی نیست، حتی عبادت به تنهایی کافی نیست. میگه عبادت آدم عاقل ارزش بیشتری داره تا عبادت آدمی که نظر عقلی ضعیفه. بعد خدای متعال میفرماید و کذالک نجزی المحسنین. این باز اولین محسنینیه که ما تو این سوره باهاش مواجه میشیم که گفتیم از شاخصهای مهم حکمرانی جناب یوسف و حکمرانی قرآنی و اسلامی هست. ما اینطوری پاداش میدیم به اهل احسان، به محسنین، به کسانی که در ارتباط با مردم میخوان به اونها احسان بکنن، در ارتباط با دیگران دنبال احسان به اونها هستن، که حالا نمونه های این احسان رو در ادامه خواهیم دید. پس نصرت و پاداش الهی رو دوباره دارین. روی کرد حکمرانی توحیدی احسانه، کنشگر حکمرانی اسلامی محسنه. فرایند زیست توحیدی با احسان شروع میشه که ضد حسادته، ضد خودخواهیه. یعنی درست برعکس برادران، یوسف اهل حسادت نیست، اهل احسان. خب اینجا ماجرای یوسف و زلیخا مطرح میشه. دوباره ما منازعه دوتا الگو رو داریم، یعنی از یه خانواده وارد یه خانواده دیگه شدیم، ولی اون دوتا الگوه همچنان هست. اینجا به جای برادران یوسف زلیخا هست که خودخواهه و میخواد خیانت بکنه به همسر خودش و به تعهد خودش در قبال شوهر خودش، و از یوسف دعوت میکنه که یوسف خیانت بکنه، یوسف مرتکب گناه بشه. یوسف با قاطعیت رد میکنه این گناه. عنایت بفرمایید یک مثال از این گناهان ذکر شده دیگه، زنای مثاله. وقتی که یوسف اینجا حاضر نیست گناه بکنه، یعنی به هر گناه دیگری هم که دعوت بشه حاضر نیست زیرش امضا کنه. ما توی اون داستان سیاوش ایرانی خودمون هم اینو داریم که وقتی سودابه سیاوش رو دعوت میکنه که خیانت بکنه به پدر خودش در واقع کیکاووس، خب سیاوش نمیپذیره ارتباط با همسر پدر رو. بعد که پدر از سیاوش میخواد که قرارداد صلحش خودش رو با افراسیاب هم به هم بزنه، باز اونجا هم قبولش نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان الهی متعهد در برابر خداست و بنابراین هر کاری که خروج از اطاعت خدا باشه انجام نمیده. یعنی اون چیزی که حفظش میکنه اینه. حالا فرق نمیکنه عمل جنسی باشه، زنا باشه، یا هر گناه دیگری باشه، اختلاس باشه، دزدی باشه، هر نوع فسادی که باشه. پس حواستون باشه این یه مثاله. یعنی یوسف بر عهد خودش با خدا هست، خیانت نمیکنه، گناه نمیکنه، ظلم نمیکنه. یه مثالش که خیلی ها ممکنه تو این جور وقتا بلغزن، خانه، امکانات، چی، فلان، دربهای قفل شده، ولی او زیر بار گناه نمیره، بلکه فرار میکنه. شهوت و میل زلیخا یه طرفه، عشق به خدای یوسف یه طرفه. زلیخا تمام آرمانهاشو زیر پا میگذاره، مرتکب گناه میخواد بشه. یوسف جوانه، مجرده، شهوت داره، ولی خدا رو بیشتر دوست داره، از خودش خدا رو بیشتر دوست داره، عشق به خدا داره، خدا رو انتخاب میکنه. آنچه زلیخا داره حواسمون باید باشه عشق نیست، غریزه است، شهوته، عشق نیست. اگر عشق بود که اینجوری این کار رو نمی کرد که. یعنی بعد یوسف رو به زندان میندازه برای اینکه اون بگه چشم. یا عاشق که معشوق رو به زندان نمیندازه که، یا عاشق که حاضر نمیشه که به پای معشوقش خاری بره. عشق به خدای یوسف توی جملات یوسف خودشو نشون میده. وقتی که زلیخا او رو به گناه دعوت میکنه یوسف و میگه هی تلک، یوسف چی میگه؟ یک، معاذالله. یوسف به خدا پناه میبره. این مهم عزیزان، پناهنده شدن به خدا. ببینید یه کسی به آمریکا پناهنده میشه، یه کسی به شیطان پناهنده میشه، یه کسی به خدا پناهنده میشه. یوسف میگه معاذالله، به خدا پناه میبرم. دو، چرا به خدا پناه میبرم؟ دلیل انه ربی، خدا نه تنها مرا آفریده است، خالق من هست، بلکه رب من است، پرورش من دست خداست، خدا مربی منه، خدا استعدادها و زمینه های شکوفایی رو برای من فراهم کرده، شبیه یک مربی، تا من استعدادهای خودم رو به فعلیت برسونم. سه، احسن مثواي، خدا جایگاه نیکویی به من داده است. چهار، انه لا یفلح الظالمون، من میخوام به فلاح، رستگاری و شکوفایی برسم. زنا ظلمه، ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به خود. همه ظلم، انواع اقسام ظلم اینجا وجود داره، خیانت دیگه. اگر کسی مرتکب ظلم بشود به فلاح و رستگاری نمیرسد. قاعده جدید اینجا بیان شد، انه لا یفلح الظالمون. بگیم ان الله لا یفلح الظالمون، این یه قانونه، یه قاعده است، خدا ستمکاران را رستگار نمی کند. خب اینجا در واقع تو فرایند دو نوع حکمرانی، فرایند فلاح و فرایند خسران را ما می بینیم. زلیخا در مسیر خسران قرار گرفته، یوسف در مسیر فلاح. یوسف نمی خواد از صراط مستقیم خارج بشه، چون مقصدش که فلاحه دچار مشکل میشه. فلاح جوان زدن یه گیاه ها، یه گیاهی رو ما دانه رو زیر خاک میکاریم، بذر رو زیر خاک میذاریم، فلاح اینه که این رشد بکنه تا محصول بده، این میشه فلاح. وقتی که رسید به مقصد اون فوزه، این به مقصد رسید. این فرایند با ظلم دچار اختلال میشه، فرایند فلاح با ظلم دچار اختلال میشه. یه قاعده جدید که جناب یوسف این. خب پاسخ خدا چیه؟ نصرت الهی. ببینید متوجه یوسف میشه، خدا متعال میفرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. قبلش چی بود؟ قبلش این بود که ولقد همت بهی، زلیخا به یوسف التفات کرد و همه به حال اولا را برهان ربه. یوسف هم متوجه به این که جوان بود، مجرد بود، به زلیخا توجه می کرد اگر برهان ربش را نمی دید، اما برهان رب خودش را دید. متقی بود، تقوا بود، نفس خودش را کنترل کرد. خود این لطف خداست. خدا متعال می فرماید کذالک، اینجوری اگه تو اهل ایمان باشی ما اینجوری سر بزنگاه ها برهان رب رو به تو نشون میدیم، عقلت فعال میشه، جلوی شهوت رو میگیره. اما اگر فرد اهل اخلاص نباشه، مخلص نباشه، که حالا در ادامه میگه، شهوت غلبه میکنه بر عقل. و کذالکه، ما اینجوری برهان رب رو بهش نشون دادیم، لنصرف عنه السوء والفحشاء، تا بدی و فحشا رو از یوسف دور کنیم. چرا؟ همینطوری؟ نه، انه من عبادنا المخلصین. دلیلش اینه، چون یوسف از بندگان خالص ماست. قاعده اینه، خدا یاور مخلصان. از این آیه 24 ما یه قاعده استخراج میکنیم، خدا یاور مخلصان است. کسانی که به خلوص میرسن، اهل اخلاص هستن، شیطان بر مخلصان دسترسی نداره. پس یه شرط جدید برای کنشگر حکمرانی توحیدی اضافه شد، اخلاص. شرط دوم که اضافه شد، معاذ الله، پناهنده شدن به خدا. یک حکمران توحیدی، یک کنشگر حکمرانی توحیدی اهل اخلاص، اهل پناهنده شدن به خداست. و سه و چهار، رویگردانی از سوء و فحشا. حکمران و کنشگر توحیدی از سوء و فحشا اجتناب میکنه. کذالک لنصرف عنه سوء و فحشا. تدبیر یوسف اینجا چیه؟ تدبیر یوسف فرار از صحنه گناه، پناهنده شدن به خداست. نصرت الهی متوجه یوسف میشه، دربهای قفل و بسته باز میشه. اینجا مواجهه با عزیز مصر اتفاق میفته. حالا ببینید تدبیر زلیخا چیه، تدبیر یوسف چیه. تدبیر زلیخا دوباره فریبه، مکره، خیلی عجیبه. یعنی همون دروغ و فریب و مکری که قبلا داشت اینجا هم داره. میگه که ما جزا و من اراده به اهل کسوعا الا انیس جنه او عذاب و نلی. این نیت بد داشت، قصد سوء به من داشت، خوب شد مثلا تو رسیدی. یا باید زندان بشه یا باید مجازات بشه، این با یه همچی آدمی چی کار باید کرد جناب عزیز؟ مثلا این دیگه کیه تو خونه آوردی تو؟ مثلا یوسف تدبیرش اینه، صداقت. یه جمله میگه، قال، یوسف گفت، هی راودتنی عن نفسی. او شروع کرده، او میخواسته از من کام بگیره. خب یه شاهد از بستگان زلیخا میگه که کار کارشناسی کنی، نگاه کنی. میگه پیراهن یوسف از روبرو پاره شده، تقصیر یوسفه. اگه از پشت سر پاره شده، تقصیر زلیخاست، که خب میبینم که پیراهن از پشت سر پاره شده. حالا ببینید عزیز مصر چجوری حل مسئله میکنه. عزیز مصر که متوجه مسئله میشه که یوسف بیگناهه، تقصیر مال زلیخاست، میگه که انهو من کید کنه، این ترفندا از مکر شما خانم هاست، جمع میبنده ها. باید میگفت از مکر توست. میگه انهو من کید کنه، یعنی شما خانم ها همینطوری هستید دیگه. ان کید کنه عظیم. بعد هم یه چیزی میگه که خیلی هم شما ترفنداتون ترفندای بزرگی. خیلی به یوسف اشاره میکنه، میگه یوسف عرزن هازا. یوسف من که میشناسم، بلش ما خیلی. بعد به خانمش دوباره رو میکنه، میگه واستغفر لذنبک، تو هم بهتر استغفار کنی، توبه کنی، انکه کنت من الخاطئین. خب تو چیز کردی دیگه، خطاکار تو بودی. ببین مسئله اینه که عزیز اینجا درست حل مسئله نمیکنه، یعنی این ماجرا رو درست جمع جور نمیکنه، تدبیر نمیکنه. به قول امروزی ها ماستمالی میکنه، لاپوشونی میکنه. تو استغفار کن، توبه کن، چون تو خطاکار بودی، یوسف ولش کن و این هم از مکر خان. همین با همین مدل این بحث رو تمام میکنه. خب پس مشکل حل نمیشه، عزیز مشکل رو نمیتونه حل کنه، همجوری میذاره. حالا یا قدرت زنش از او بیشتر بوده، این حالا اینجا تحلیل های مختلفی به هر حال شده و قصه لو میره. افکار عمومی زنان اشراف علیه زلیخا مطرح میشه. خوب دقت بکنید، مشکل، میدونم وقت تمام شده ولی اینو به یه جایی برسونم بعد بحثو ببندم، چون موند برای جلسه بعد ما، خیلی از نکات موند، ولی این قسمت رو جمع بندی کنیم. مشکل زنان مصر، زنان اشراف البته، این نیست که چرا زلیخا یه همچین پیشنهادی رو داده به یه کسی، اصلا بحثشون این نیست، ظاهراً براشون این چیزا مثل این که طبیعی بوده. اشکال زنان مصر، این اشراف مصر، اینه که چرا با بردش یه همچین رابطه‌ای میخواسته داشته باشه. اشکال سر اینه، ولی اصل سر اونا مشکلی نداشتن. خب حالا اینجا میخواد زلیخا این مشکلش رو حل کنه که زنها دارن همه جا علیه او. ما با این جواب آدمه، مثلا چرا با برده، مثلا یه جلسه میذاره که میدونید یه تدبیری میکنه. تدبیرش اینه که جلسه ای بذاره، اونا رو بیاره، یوسف رو بگه بیاد پیش اونا. خیلی جالبه این تدبیر رو چرا زلیخا انجام میده. من فکر میکنم غیر از این که میخواد اونا یوسف رو ببینن، اینجا آیه یه چیز دیگه هم میخواد به ما بگه. میخواد به ما بگه که ببینید چقدر وضع خانواده ها در مصر اون روز اسفباره. زلیخا نه تنها اینجا، همه شون اینجوری بودن. این اشراف، اینا اکثریت، خیلی ها اینطوری بودن، شیوع داشته خیانت. چقدر عفت و حیا کالای بی‌ارزشی شده. مثل دنیای امروز شما ببینید، الان در سطح دنیا کسانی که دنبال عفت هستن چقدرن، کسانی که دنبال حیا هستن چقدرن، اونایی که عفت و حیا رو میکوبن تعدادشون چقدره. یعنی هر کسی که از عفت و حیا و امانت داری صحبت میکنه در خانواده، اصالت خانواده، حفاظت از خانواده داره صحبت میکنه، توسط خیلی همینی محکوم میشه. یعنی اون گروهی که از خیانت و از بیدر و پیکر بودن خانواده صحبت میکنه، ببینید تعدادشون چقدره تو دنیا. اشکالشون اینه، میگن امرأت العزیز تراود و فتاها ان نفسهی قد شغفها حبن. این با غلام خودش این رابطه رو داشته. انا لنراها فی زلال مبین. عجب آدم گمراهی. خب وقتی که زلیخا اینا رو دعوت کرد، زلیخا به هدفش رسید، چون که اینا وقتی یوسف رو دیدن خودشون هم از نظرشون برگشتن. قل نه هاش لله، این معلومه که خدا رو قبول دارن. آیه 31 قل نه هاش لله، پاک منزه از خدا. ما هازا بشرن، این که بشر نیست. این هازا الا ملکون کریم، یه فرشته بزرگواره. قالت، حالا زلیخا اینجا بینا میگه که ذالکن الذی لمتننی فی، این همونیه که شما ملامتش میکردید من رو درباره او. فلقد رابطه عن نفسه، بله من به او پیشنهاد خیانت دادم. اعتراف میکنه زلیخا به پاکی یوسف، میگه فستعصم، اما یوسف اسمت ورزید، یوسف آلوده نشد. پس یه فرایند غلطی از سوی زلیخا هی داره اتفاق میفته و بیشتر میشه، یه فرایند درستی از سوی یوسف داره اتفاق میفته و هی تقویت میشه. اینجاست که زلیخا تهدید میکنه، ولئن لم یفعل ما آمره، یعنی از شهوت وارد غضب میشه دیگه. عقل غایبه، اینات بفرمایید، عقل غایبه، همش وهم فعاله، شیطان فعاله، شیطنت مکر فعاله. ولئن لم یفعل ما آمره، اگه انجام نده اون چی که بهش فرمان میدهم، لا یسجنن، حتما زندانیش میکنن. ولیکونم من الساغرین، و در این صورت از آدمای حقیر و به اصطلاح تنزل یافته خواهد بود. یعنی وقتی من از کاخ بندازمش بیرون، بندازنش تو زندان، دیگه شما بینی آدم زندانی تو مصر اون زمان این چه جایگاهی داره دیگه، خیلی میشه توی اون به اصطلاح سطوح پایین. اینجا یوسف انتخاب باید بکنه، میخواد به زندان بره و جز ساغرین باشه از نظر البته زلیخا، که زندان رو فکر میکرد طرف زندانی بشه، یعنی دیگه زیر دست و پای دیگران افتاده، یا نه عشق به خدا رو میخواد انتخاب کنه، خدا رو میخواد انتخاب کنه یا دنیا. اینجا یوسف خطاب میکنه به خدا، میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، خدایا زندان رو من ترجیح میدم از آنچه اینان مرا به سوی او دعوت میکنن. جمع آورده، یعنی معلومه که اون خانم هم طرف زلیخا شدن. حالا یا میگفتن گوش بده حرف زلیخا رو، یا میگفتن که ما هم از تو خواهش داریم که با ما هم ارتباط داشته باشه، چون ید اوننی جمع اومده. خب اینجا دیگه یوسف تو انتخاب و ترجیح خدا، سیاستی که در پیش میگیره، پذیرش مشقت ها در راه آرمان هاست. که امروز یه عده میگن نه آقا مشقت، آقا تحریم مشقت داره، و ول کنی آقا بذارید افراد آزاد باشن دنبال تأمین خواسته های نفسانی، اسمش هم میذارن رضایت. گاهی با تعبیر رضایت مردم در نولیبرالیز بحث اینه دیگه، یعنی هر چه دوست دارن چی کار دارید، اصلا میخوان بی حجاب باشن، نمیدونم هر جور، اصلا چرا میایید مرزبندی میکنید، چرا از خیانت و مثلا امانتداری زوجین صحبت میکنید. پس یکی یه شاخص اینجا متولد میشه در اثر عشق حقیقی یوسف به خدا و موحد بودنش، پذیرش مشقت در راه آرمان ها، دو استقامت بر پاکی و عفت و حیا. یه جمله هم داره که تکیه میکنه به خدا، و الا تصرف عنی کیدهن اسب و الهن، خدا خودت به من کمک کن، تو به من کمک نکنی من میل میکنم به سمت اینها. استعانت از خدا، ما نباید غرور ما رو بگیره. یوسف از خدا کمک میخواد. و اکم منل جاهلین، خیلی جالبه، و اگه خدایا من برم به سمت اینا، این رفتار من جاهلانه خواهد بودا، من نمیخوام جاهل باشم. جاهلیت یعنی بی افتی، یعنی زنا، بی خردی. پاسخ خدا چیه؟ اجابت. خدا دعای یوسف رو اجابت میکنه، نصرت میکنه. خب چجور نصرتیه که میبرنش زندان؟ که نه، اینجا زندان به نفع یوسفه، یعنی باید یوسف از این صحنه دور بشه، میره زندان، اما زندان رو که یه تهدیده به فرصت تبدیل میکنه. یوسف زندان رو تبدیل میکنه به کلاس درس و دعوت زندانیان به سوی خدا. این بعد زمینه رو فراهم میکنه برای دوره‌ای که میخواد بعداً حکومت بکنه. همون زندانیان که اونایی که به یوسف پیوستن و در مکتب یوسف تربیت شدن، بعداً میشن دستیاران یوسف. فاستجاب له ربه، خدا جوابشو داد، اجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، مکر زنان رو از یوسف برداشت. چرا؟ انه هو السمیع العلیم، قاعده دیگه، خدا هم شنواست هم داناست، خدا میشنوه شما چی میگید و دانا هم هست، پس کار رو انجام میده. نتیجه استقامت یوسف و نصرت الهی زندانی شدن یوسفه. اینجا نصرت خدا بر این صورت گرفت که یوسف به گناه آلوده نشود. خواسته یوسف هم این بود، خدای یه کاری کن من به گناه آلوده نشم. هزینه ای که یوسف برای حرکت در صراط مستقیم اینجا میپردازه زندان رفتنه. پس یه جایی یه آدم مؤمن سر آرمانهای خودش مقاومت میکنه، ممکنه تبعید بشه، زندان بشه، شهید بشه. نتیجه مقاومت امام حسین علیه السلام در برابر تقاضای یزید به شهادت امام ختم میشه. پس همه جا پاک بودن بی هزینه نیست، همه جا موحد بودن بی هزینه کره، تا در راه آرمان ها مجبور باشی هزینه هایی بپردازی. اما خدای متعال میگه که مطمئن باش که پایان خوشی خواهد داشت. اینکه سلوک یوسف در زندان و تبدیل تهدید به فرصت چگونه صورت میگیره، این رو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خب من در خدمت شما عزیزان هستم، عذرخواهی میکنم یه کمی طولانی هم شد، چون تو جمع‌بندی هستیم، عفو خواهید فرمود. میخواییم انشاءالله هفته بعد جمع‌بندی سوره رو اگه بتونیم انشاءالله به پایان برسونیم. ما سبک جمع‌بندیمون با جمع‌بندی های قبلی خب هر دفعه فرق داره، چون میخواییم روش های مختلف رو آزمون بکنیم. روش این دفعه ما روایت حکمرانی بود بر اساس سوره. البته این روایت حکمرانی برای دوستانی بیشتر مفید هست که اصل اون جلسات رو حضور داشتن، ولی برای بقیه هم مفید هست، ولی خب یه خورده ممکنه فایدهش کمتر باشه. آقای مهندس مطلبی یادداشت نشده که سوال باشه؟ بله آقای دکتر آبیدی پور بفرمایید، در خدمت.
سلام
و رحمت الله. سلام و رحمت الله. سلام و رحمت الله.
زنده تبریک ایام. حضرت استاد اگر درست هست یا نکاتی هست شما را
صدات قطع میشه آقای دکتر. یه بار یعنی مطلبی اگه گفتید بفرمایید چون صداتون قطع شد، نمیدونم چرا.
خدمت شما آدی رو مطرح میکنم، نکته رو میخواستم راهنمایی بفرمایید. صدا میاد الان؟
بله الان میاد.
صدا میاد؟
بله بله.
خلاصه خدمت مرد میکنم، اون اینه که به نظر میرسه که در حکرانی در واقع الگوی اسلامی و قرآنی اولویت بر تربیت نیروی انسانی و در واقع کارسازی متفاوت ارزش‌های حیاتی و بنیادی است، نه اینکه صرفاً اعمال سازوکارهای حقوقی قانونی و یا ابزارهای شفافساز در حاکمیت. نوعاً کشورهای غربی تو این در واقع روش خیلی پیشرفته هم هستن، از قبیل دوربین رو نمیدونم دستگاه های با انگشت مثلا ساعت بزنن و مسائل حقوقی و چیزهای دیگه که در ارتباط هست خیلی هم پیشرفته هستن. ولی به نظر میرسه که حکرانی در واقع مبتنی بر قرآن و دینی تربیت نیروی انسانی است. توی اون کتاب عقل و جهل که خدمت شما هم تلمذ میکردیم استفاده میکردیم، حضرت امام میفرمود که ریشه تمام منازعات از نگاه به طبیعت هست، یعنی که انسان نفسش رو در واقع در جهت توجه به طبیعت و منافع مادی و وسوسه های شیطانی اینا قرار بده. میخواستم ببینم این دیدگاه به ما درست ابزارهای اسلامی همچنان که هم از حضرت امام و حضرت قاها هست، به نظر من خیلی اینا تاکید دارن برای اینکه ما باید به کارسازی به بردن تربیت نسل به بردن که اینا در آینده بتونن با عنوان کارگزاران سالمی برای نظام اسلامی باشن. تشکر میکنم از استاد.
بله بله، فرمایشتون درسته، همینجوره. در این سوره هم خدای متعال که خودش تربیت جناب یوسف سلام الله علیه رو به دست میگیره و در واقع با اقدامی که برادران کردن تربیت یوسف از دست پدر گرفته شد. وقتی که یوسف رو در چاه انداختن از اونجا تربیت یا در چاه قرار دادن به تعبیر دقیق تر، چون پرتش نکردن در اون محل خاص در ته چاه قرار دادن دیگه، از اونجا خدای متعال خودش دیگه مربی حضرت یوسف سلام الله علیه هست و فرشته وحی پیام‌های خدا رو برمان وحی میاره برای جناب یوسف. و می‌بینیم یوسف در مراحل مختلف با نصرت الهی مواجهه، علم هم از ناحیه خدا به او ارائه میشه، علم تهذیبی و همینطور علم تعویل احادیث. لذا با فرمایش شما موافقم. لذا در مقدمه بحث عرض کردم که حکمرانی اسلامی بر اساس آنچه در سوره مبارک حضرت یوسف سلام الله علیه آمده 4 پایه داره: 1 ایمان، 2 تقوا، 3 صبر و استقامت، 4 احسان. احسان این بخش خدمات به مردم هست که توی تعبیر حکمرانی امروز گفته میشه خدمات عمومی، یعنی کل فلسفه حکمرانی ارائه خدمات عمومی هست. توی این سوره با تعبیر احسان آمده که ما در همین سلسله جلسات یک کتابی رو قبلا خانم دکتر کیخا کنفرانس دادن به عنوان فلسفه سیاسی احسان که حالا ترجمه بیشون کردن و منتشر خواهد شد در آینده نزدیک. این بحث احسان در قرآن کریم در تعامل با مردم فوق‌العاده مهم هست که حالا سلوک جناب یوسف در زندان رو هم که جلسه بعد خواهیم گفت در ادامه بحث، سلوک بر اساس احسان هست. منتها این احسان مبتنی بر ایمان و تقوا و صبره. ایمان و تقوا و صبر که منتهی میشه به سلوک، یک تربیت توحیدی میخواد که فقط تربیت به معنای کسب علوم نیست، بلکه به معنای تهذیب و تزکیه و نیل به معرفت‌های تهذیبی هم هست. و البته در قرآن کریم با عنوان یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه معنا شده، تا البته برسه به سطوح تربیت حکمرانان توحیدی. اینا همه همطوره که می فرمایید. لذا ما هم بحث ماه مبارک رمضان خودمون رو انشالله گذاشتیم نامه 31 نهج البلاغه که در نامه 31 حکمرانی تربیتی مطرح شده، یعنی ما در ذیل حکمرانی خانواده به حکمرانی تربیتی وارد خواهیم شد انشالله که این رو در ماه مبارک اثر نهج البلاغه خواهیم بود. من جا داره اینجا هم تقدیر و تشکر بکنم از مردم عزیزمون، همه کسانی که در انتخابات شرکت کردن، و هم تبریک بگم این مشارکت فوق‌العاده و مایوس کننده دشمنان رو. واقعا مردم ما با دشمن شناسی و بصیرتی که دارن شگفتی آفریدن، حماسه آفریدن. از خدای متعال می‌خوایم که در همه مراحل زندگی سربلند و عزیز و مقتدر باشند انشاءالله، و این منجر بشه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انشاءالله که خدمت بکنند نمایندگان عزیز در مجلس به مردم و به این مردم عزیز، به این مردم قدرشناس، کسانی که با دل و جان گوش به فرمان مقام معظم رهبری دادن، در صحنه انتخابات با شکوه تمام شرکت کردن. خب همه شما رو به خدا میسپاریم.